أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإذا ثبت أن مقصود الشرائع معرفة النفس بقيومها والصعود إلى بارئها بسلم معرفة ذاتها والانتباه من رغدة الطبيعة والخلاص من موت الجهالة والخروج من ظلمات الهواء وقشاوة هذا الأدنى وهذا النوع من الحركة، والحركة لا يكون إلا في زمان، فالارتغاء من حديث النقصان إلى ضربة الكمال لا يتحصل إلا في مدة من الحياة الدنيا. در إشراق سابق از شاهد ثانی، از مشهد خامس، ملاک گناهان کبیره از گناهان صغیره مورد بحث و بررسی است. با ملاکات فقهی تشخیص این امر بسیار دشوار است، لذا می‌فرمایند که اختلافی که بین فقها در این مسئله هست لا یرجا زواله، امیدی به این که این اختلاف زائل بشود نیست. اما صد متعلقین از منظر دیگر که منظر برتر و کاملتر هست، که به تعبیر خودشون به شواهد الحق و مناهج شرع بررسی می شود، به این منطق می رسند که چه ملاکی برای تشخیص گناهان کبیره از گناهان صغیره هست. در حقیقت هر اون چیزی که از نقطه نظر وجود دارای شرافت و عظمت برتری است، مخالفت با او، رد او، گناه کبیر است. هر چه که از نقطه نظر وجود شناسی و ارزشی دارای درجه پایین تری است، او در حقیقت در حد گناه صغیر مورد ارزیابی قرار می گیرد. ولی فی الجمله قبل از اینکه به این ملاک کلی برسن، مقاصدی که برای شریعت وجود دارد رو بیان میکنن و بفهمند که این مقاصد امکان پذیر نیست حق و پیدا بکند مگر اینکه انسان در حیات دنیا باشد و در حقیقت با حرکت و تلاش و سعی و کوشش امکان پذیر است، و این حرکت و تلاش هم باید زمانی باشد، پس باید در حیات دنیا این اتفاق بیفتد. یک وقتی کمالی بالفعل حاصل است، مثل اون گونه که برای مجردات و عالم عقول کمالات بالفعل حاصل است، یک وقت کمالاتی باید تحصیل بشود. اکنون که بحث تحصیل کمال است نه حصول کمال، خوب لازم است که حرکتی باشد، زمانی باشد، شرایط به اصطلاح تغییر و حرکتی وجود داشته باشد و امثال ذلك. از این جهت وجود عالم دنیا و حیات دنیا ضرورت دارد تا انسان با تلاش و کوشش خودش از حضیض نقصان به اوج کمال رهنمون گردد. نسبت دنیا و آخرت رو همونطوری که با بیان رسای رسول گرامی اسلام فرمودن از دنیا مزرعه الاخره، به همین صورت بیان میکنن. میفرمایند که اون چرا که انسان در دنیا میکارد در آخرت همون رو درو میکند و محصول تلاش و سعی او در حقیقت در عالم آخرت قابل رؤیت و شهود هستش. از این نقطه نظر نسبت بین دنیا و آخرت هم نسبت بسیار مستقیمی است و باعث می شود که اون چرا که انسان در دنیا به دنبال تحصیل آن بوده است در آخرت اون رو بیابد. از این نقطه نظر می فرمایند که ما می توانیم در مقام سنجش و بررسی به این ملاک برسیم که هر چیزی که تحصیل معرفت بدان معرفت به خدا و ایمان به خدا برای انسان به وسیله او امکان پذیر است، اون شی تا تحصیلش واجب است و ترکش حرام. هر چیزی که معرفت و ایمان متوقف بر اوست و انسان بر اساس اون معرفت و ایمان نفسش با قیومش مرتبط می شود، این می شود برترین و عالی ترین حقیقت، و خلاف با او، مخالفت با او هم می شود گناه کبیره. پس معرفت نفس نسبت به توحید، نسبت به کمالات عالیه، و ایمان به حقایق الهی، ذات اله، اوصاف اله و افعال اله و کذالک اونچه که از ساحت الهی آمده است، این در حقیقت در برترین و عالی‌ترین سطح مورد توجه است. و اگر کسی با اون مخالفت بکند و این درجه از به اصطلاح وجود را برای خود تحصیل نکند، این یک گناه کبیره است. حکیم اون چیزی را گناه کبیره می داند که موجب می شود تا انسان از خدای عالم و اوصاف و افعال الهی باز بماند و معرفت و ایمان به خدای عالم و اوصاف و افعال الهی و کتب و رسول و امثال ذلک برای او حاصل نشود. این درجه اول از اهمیت است و مخالفت با او هم به عنوان گناه کبیره و برتر محسوب می شود. لذا ایشون افضل اعمال را شهادت به وحدانیت خدا و اقرار به ربوبیت پروردگار عالم می شمارند و همچنین این اصول دین را به عنوان امر اساسی و اصلی ترین امر می شمارند که معرفت به خدا و کتاب او و رسول او و ملائکه او و اطاعت از اولوالامر او، اینها در درجه اول از اهمیت است و اینها هم واجب التحصیل است، ضروری التحصیل است. و مخالفت با این قصه که موجب عدم معرفت و عدم ایمان به خدای عالم می شود، هم می شود گناه کبیره، از معاصی کبیره محسوب می شود. یه برداشت قرآنی بسیار لطیفی دارن سلام تعالیم در این بخش، می فرمایند که این که خدا در قرآن فرمود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اون کلمه طیب اصول دین است و عمل صالح فروع دین است. فروع دین همون سقایت و آبیاری درخت به اصطلاح اصول دین است. اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، اعتقاد به رسالت، اعتقاد به وحی و نظائر، اینها، این همون کلمه طیبه است، همون حقیقت پاکی است که اصل و اساس است و اصلی ترین امری که انسان باید او رو تحصیل بکند. و عمل صالح در حقیقت ورزدهنده این حقیقت است، باعث شکوفا شدن، پویا شدن و از مرحله ابهام و اجمال به در آمدن و به مرحله تفصیل و فعلیت رسیدن است. اگر فرض انسان یه اندیشه‌ای داشته باشه و مطابق با این اندیشه اعمالی را، افعالی را، رفتاری را، کردار و گفتاری را انجام بده، اون عقیده، اون فکر، اون اندیشه در نهاد انسان بارور میشه، کامل میشه، پخته میشه. معرفت به خدا، توحید به وحدانیت، اقرار و اعتراف به وحدانیت الهی و رسالت انبیای الهی و اطاعت از اولوالامر را ایشون به عنوان کلمه طیبه میداند. و فروع دین که اعمال است، اما هم از نماز و روزه و خمس و زکات و جهاد و امثال ذلک را ایشون به عنوان عمل صالحی میدانند که این عمل صالح بارور کننده درخت اعتقاد و باور هست. اصول دین که تأمین کننده اعتقادات هست، نقش کلمه طیبه را دارد، و عمل صالح که ورز دهنده و پویا کننده و شکوفا کننده اون هست را، نقش عمل صالحی که باعث رفعت اون کلمه طیبه خواهد شد. خب در مجموع اون چیزی که از نقطه نظر یک حکیم و عارف که با مناهج و با ملاکات شریعت و شهود و عقل دارن حرکت میکنن از همه دارای اهمیت بیشتری هست، همون معرفت به خدا و اقرار و اعتراف به وحدانیت الهی و همچنین طاعت از اهل بیت و رسول اکرم و امثال ذالک است. این در درجه اول اهمیت است. حالا موارد دیگه هم در درجه دوم و سوم هست، به همین میزان بحث و دنبال میکنند. بعد میفرمایند که اگر درجه اول بحث توحید، معرفت الهی و اقرار و ایمان به خدا باشد، اگر کسی با این مخالفت بکند، مخالفت با این گناه کبیره محسوب میشود. هیچ معصیتی بالاتر از معصیت مخالفت با توحید، مخالفت با ایمان به خدا، مخالفت با اقرار و اعتراف به عبودیت و بندگی در پیشگاه پروردگار عالم نیست. اما به عبارت دیگر کفر از معاصی کبیره، بلکه بزرگترین معصیت محسوب می شود. حالا به دنبال او هم مراکز وجود دارد که انشاءالله باید برسه. و اذا ثبت ان مقصود شرایعه، وقتی روشن شد که مقصود شرایع چیه؟ معرفت النفس به قیومها، خدای عالم شرایعت را نصب کرده است تا انسانها به قیومشون که نسبت خدا با بنده رو به عنوان الله و رب و امثال ذلک نمی‌بینن، از زاویه وجود شناسی دارن واژه رو بررسی میکنن. یه وقت ما میگیم که عبد و مولا، خب این واژه‌ای است که در حوزه دین مطرح است. یه وقت میگیم که متقوم و قیوم، این واژه‌ای است که در حوزه فلسفه و دانش هستی شناسی در حقیقت مطرح است. خب این معرفت نفس به قیومها همون معرفت عبد به مولای خودش هست. با اگر میخواییم با زبان قرآن و زبان سنت سخن بگوییم این میشود. و صعود الی بارعها به سلم معرفت ذاتها و الانتباه من رغت طبیعه. خب من عرف نفسه فقط عرف ربه، این بیان حدیثی و روایی، و این هم بیان فلسفی و دانشی که و صعود الی بارعها به سلم معرفت ذاتها. انسان تا خودش رو نشناسد نمیتواند به خدای عالم نزدیک بشود و او رو بشناسد. سلم به اصطلاح معرفت خدا همون معرفت نفس است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. و صعود الی بارعها، بارع این نفس، به سلم معرفت ذات این نفس و الانتباه من رقعت طبیعه. خب انسانی که باید به سمت اعلا صعود کند حتما باید حالت انتباه و متنبه و یقظه و بیداری برای او از عالم طبیعت باشد. اون کسی که مرغود در عالم طبیعت است و طبیعت را مرقد خودش قرار داده است، خب حتما همواره اینجا هست، یه رغود کرده، سکون پیدا کرده و ساکن شده است. خب این نمیتونه صعود بکنه. اما کسی که منتبه شده است از عالم طبیعت و رغد طبیعت، خب البته قدرت پرواز داره. و خلاص من موت الجهاله، خب این بحثی هم که دیروز ملاحظه فرمودید که نسبت بین شریعت و سیاست همش اینجا حاکم است. یعنی نقش سیاست، نقش حکومت در همین است که جامعه رو به سمت به اصطلاح معرفت خدای عالم و قیومشون میکشونه. اگر ما سیاست را در راستا و امتداد شریعت دانستیم و نسبت بین شریعت و سیاست رو نسبت روح و بدن دانستیم، اگر روح چیزی رو خواست، خب طبیعی است که بدن هم تابع اوست. اگر روح شریعت عبارت است از معرفت نفس به قیومش و صعود به سلم معرفت ذات به ذات الهی، خب این سیاست هم باید همچین برنامه‌ای داشته باشد. سازوکار سیاست و حکومت در مسیر شریعت قرار خواهد گرفت. سیاست باید جوری طراحی بشه، جوری تدبیر بشه، جوری زمینه سازی بکنه که جامعه به راحتی دسترسی پیدا بکنه. چطور شرایع که وقتی آمدن، انبیای الهی آمدن، میان انبیا از باب طبیب و دوارون به طبه میان در خونه ها رو میزنن و زمینه به اصطلاح رغو، زمینه به اصطلاح انتباه و بیداری جامعه رو فراهم میکنن و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، با این زمینه باعث میشوند که انسان ها به سمت اعتقاد به خدا و معرفت به پروردگار عالم و ایمان به شؤونات الهی و اون سمت حرکت بکنن. سیاست ها هم باید همین باشد. اگر رسول می شود طبیبان دوارون به طبه، در امتداد رسالت پیغمبر سیاست ها هم باید اینجور باشن، به در خانه ها برن، در منزل ها رو در حقیقت بکوبن و زمینه رو برای صعود و رفعت جامعه و انسان ها فراهم بکنن. خب الان طبیبان دوارون به طبه چیه؟ که بره در خانه ها و بره فضا رو باز بکنه و زمینه رو برای ایمان و اعتراف رو. الان میتونه امکانات رسانه‌ای باشه. این امکانات رسانه‌ای در اختیار دولت‌ها و قدرت‌هاست. اگر قدرت‌ها واقعاً از این امکانات رسانه‌ای در جهت بیداری جامعه، انتباه اونها از رقده طبیعت و خلوص از موت جهالت و خروج از ظلمات هوا و امثال ذلک بخوان زمینه رو برای این فراهم بکنن، اینا در حد در راستای شریعت خواهد بود. بنابراین ما رها نکنیم بحث رو ها. اون اشراق سوم که نسبت بین روح و شریعت رو، بین شریعت و سیاست رو بیان کرده است، در همه این اشراقات بعدی تا آخر ادامه دارد. همه یه شئونی که ما برای شریعت داریم در حقیقت در سیاست هم باید پیاده بشود. ساز و کار پیاده شدن شریعت در سیاست رو باید عقول جامعه و آموزه‌های وحیانی در حقیقت تأمین بکنند. بنابراین اینجور نیست که این فقط فصل سوم مربوط باشه و سایر بحث ها و فصول یا اشراقات ارتباطی نداشته باشد. اگر یک جمله گفته شد، یک کلمه شد گفت، اون کلید است، اون رمز است. نسبت شریعت با سیاست نسبت روح و جسد است. خب سیاست، شریعت چی اختزا میکنه؟ شریعت در اون گناه کبیره چیه؟ گناه صغیره چیه؟ واجب بزرگ چیه؟ واجب کوچک چیه؟ سیاست هم باید خودشو متأثر از او پیش ببره، در امتداد او در حقیقت باید بدانه. اون چیزی که برای شریعت عنوان مقصد نهایی مطرح است چیه؟ این است معرفت به خدا، اقرار به وحدانیت الهی، ایمان به خدا، رسالت اهل بیت و رسالت انبیا و اهل بیت. این مهمترین چیزی است که در شریعت به عنوان مقصد شریعت مطرح است. خب مقصد سیاست باید همین باشه. سیاست باید با حکومت باید جامعه رو به سمتی ببره که معرفت به خدای عالم و ایمان به خدا در جامعه موج بزنه، همون گونه که در خود شریعت این امر وجود داشت. انتباه من رقدت طبیعه. اگر مقصد شریعت آن است که جامعه رو بیدار بکنه و طبیعت گرا نباشند، زمینه رو برای موندن در دنیا فراهم نکنن، تعلقی به دنیا نداشته باشن، خب سیاست هم باید سازوکاری بیندیشد که جامعه به این سمت حرکت کنه. هرچه که تبلیغ ها، رسانه ها، اخبار و اطلاعات در همین زمینه باشه، در زمینه انتباه و بیداری جامعه از رقده طبیعه باشه، خب این سیاست دینی تر است، الهی تر است و این جسد از روحش بیشتر طبیعه متأثر و تابع تر هستش. هرچی که نباشد، البته بدن هم مسیر هوا و هوس خودشون میره، مسیر طبیعیشون میره، نه مسیر فطری که دین برای او تعیین میکنه. خب ول خلاص من موت الجهاله ول خروج من ظلمات الهوا و غشاوت هذا الادنا. اون چیزی که شریعت میخواد و مقصد شریعت هست این است که انسان از موت جهالت نجات پیدا بکنه. واقعا جهالت موت است. هیچ موتی بالاتر از موت جهالت نیست. موت جهالت یعنی چی؟ یعنی عقل بخوابه. اعوذ بالله من سبات العقل. عقل اگر خوابید واقعا میشه موت دیگه. این میگه موت جهالت. و خروج من ظلمت هوا، که هم انسان باید از نقطه نظر عقل نظری بیدار باشه، جاهل نباشه، هم از نقطه نظر عقل عملی باید بیدار باشه و انسان متحرکی باشه، فعالی باشه، به اصطلاح کنشگری در حوزه دین و باورهای دینی باشه. اگر احیانا یه انسانی بدونه عالم باشه ولی اهل فعالیت و اهل حرکت نباشه، او انسان موفق نخواهد بود دیگه. هر دو رو اشاره میکنه، میفهمید که ول خلاص من موت الجهاله که ناظر به عقل نظری است، ول خروج من ظلمات الهوا و غشاوت هذا الادنا که ناظر به عقل عملی است که حرکت و تحرک اینجا مطرح میکنه. و هذا نوع من الحركه، این نوعی از حرکت است. و خب که میخوان این فضای دیگه است که وارد این میشن که این اتفاق امکان ندارد مگر اینکه در عالم طبیعت که عالم حرکت است، عالم تحرک و تغییر هست، شکل بگیرد. عرض کردیم موجود یا کمالاتش را بالفعل داراست، کمالات برای او بالفعل حاصل است، یا نه باید کمالات را تحصیل بکند. اونی که کمال برای او بالفعل حاصل است میشود موجود عقلی، اگر کمال بالفعل حاصل نیست باید تحصیل بکند میشود موجود نفسی و مادی. و این با حرکت امکان پذیر است که در عالم طبیعت میافتد. و هذا نوع من الحركه و الحركه لا يكون الا في زمان، فالارتقاء من حديد النقصان الى ضربه الكمال لا يتحصل الا في مده من الحياه الدنيا. ارتقاء از حزیز طبیعت و نقصان به اوج کمال که همون معرفت است و ایمان است و اقرار و اعتراف به وحدانیت الهی هست، این امکان ندارد، حاصل نمی شود مگر در اون مدتی که انسان در حیات دنیاست. تنها در حیات دنیاست که مسیر تحصیل و پیدایش شیئی برای انسان امکان پذیر است، و الا اگر جریان به اصطلاح دنیا نباشد ما اصلا تحصیلی نخواهیم داشت. سر آفرینش عالم طبیعت هم دائم روشن میشه. چرا خدای عالم طبیعت رو آفرید؟ عالم طبیعت برای این است که در این عالم حرکت است و موجوداتی که به کمال خودشون از راه حرکت میخوان برسن باید در عالم طبیعت رشد بکنن. و لا یتحصل الا فی مدت من الحیات الدنیا، فصار حفظ هذه الحیات التي هي النشأة الحسية مقصودا ضروريا للدين. خب حالا که اینطور شد، حالا حیات چقدر ارزش پیدا میکنه؟ حیات همون حیات طبیعت، البته و همونطور که ملاحظه فرمودید فلسفه وجودیش این است که در این عالم حرکت تحرک وجود دارد و وجود ناقص میتواند به کمال خودش برسد. خیلی خوب، انسان هم که بخواد به کمالش خودش برسد چاره ای جز این که از مسیر طبیعت بگذرد ندارد. خب طبیعت شریف میشه دیگه، طبیعت عزیز میشه، طبیعت از منظر دین عزیزه. اگر بحث محیط زیست رو ما بخواهیم در قالب های به اصطلاح امروزین ببینیم، یه جوری نگاه میکنیم که بدن لذت ببره، طبیعت انسانی التزاز داشته باشه. ولی وقتی از منظر الهی و بینش توحیدی داریم نگاه میکنیم، میبینیم که اصلا حیات طبیعت و حیات زیست چقدر ارزش پیدا میکنه. انسان باید محیط خودش رو سالم نگه بداره تا از این محیط سالم ارتقاء وجودی پیدا بکنه و معرفت و ایمان و اقرار و اعتراف برش حاصل بشود. لذا حیات طبیعی خیلی ارزشمند میشه، چون مسیر رفعت و صعود انسانی امکان ندارد مگر از طبیعت. خب از طبیعت خوب نگه داشت، اینا آدم باید خوب حفظ کرد و خوب نگاه داشت. میفرمایند که لا بله، بل ارتقاء من حدید نقصان الى ضربت الکمال لا یتحصل الا فی مدت من الحیات الدنیا، فصار حفظ هذه الحیات التي هي النشأة الحسية مقصودا ضروريا للدين. پس حفظ این عالم، حفظ طبیعت، حفظ محیط زیست مقصود ضروری دین خواهد بود. دین به این حفظ محیط زیست بسیار اهمیت، اینکه خدای عالم این جور ساز و کار طبیعت رو زیبا آفریده است که طبیعت از درون خودش رو بازسازی میکنه، بازآفرینی میکنه، خودش رو اصلاح میکنه، تکمیل میکنه. اگر بشر در طبیعت نباشه، طبیعت سالمتر و بهتر مسیر حرکت خودش رو خواهد داشت، چون خدای عالم این گونه وضع کرده است که در این حیات زیبایی ها، جمال و بسیاری از اموری که بشر به او به احتیاج دارد، بلکه همه اموری که بشر به لحاظ طبیعی بهش احتیاج دارد هست. فرمود ما و زینا السماء الدنیا و زینت الکواکب، ما ستارگان را مزین کردیم برای شما تا آسمان شما آسمان مزینی باشه، شب و روزتون رو زیبا کردیم، حرکت های طبیعی رو درش قرار دادیم، اون دریاتون، اون صحراتون، اون کوه و در و دشت، همه اینها در حقیقت مقصود ضروری دین است که انسان در این بستر است که رشد میکند. لعنه وسیلتون الیه، برای اینکه این عیات طبیعت که مقصود ضروری دین هست وسیله است برای رسیدن به خدا وسیله است به این که انسان چنین با ایمان و اقراری راه بیابد. کما اشار الیه علیه السلام به قولی از دنیا مزرعت الاخره. خب بنابراین دارن یه معیاری به دست میدن ها که گناه کبیره به چیست و گناه صغیره. و کل ما یتوقف علیه تحصیل المعرفت و ایمان بالله یکون ضروریا واجبا تحصیله و ترک ما یزاده و ینافیه. چه چیزی واجب و ضروری است؟ اعتقاد، ایمان به عرض کنم که خدای عالم و اعتراف به او. و چه چیزی معصیت است و معصیت کبیره است؟ ترک این واجب اصلی. تمامید که یکون و ضروریاً واجباً تحصیله این معرفت و ایمان و واجباً ترک و ما یزاده و ینافی. واجب است که انسان هر آن چرا که مخالف و مزاد و منافی با این معرفت است، انسان در حقیقت او رو کنار بزنه و ترک بکنه، که اگر ترک نکنه می شود گناه کبیره. ثم ان المتعلق من امور الدنيا به تحصیل زاد الاخره شیئان النفوس والاموال واسباب. خب یه مرتبه که برترین مرتبه است رو اشاره فرمودن که عالی ترین مرتبه همون معرفت به خدا و ایمان به حق سبحانه و تعالی است و این واجب و ضروری است و ترکش حرام است و گناه کبیره استش. خب انسان برای اینکه به اینجا برسه دو تا مسئله نیاز داره، یکی بحث نفس است، یکی بحث شؤوناتی که به نفس برمیگردد، از اموال و اولاد و اشیاء و امثال ذالکی که همه اینا مال انسان است دیگه. خود نفس یه جایگاه مرکزی دارد و شؤونات نفس که برای تکمیل این نفسن، حیات این نفسن، بهای این نفسن، خب پدر و مادر هستن، فرزندان هستن، زن هست، امکانات دنیوی هست، اموال هست. ما اینا رو میتوانیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم، دسته اول دسته نفوس، دسته دوم دسته اموال. و به اصطلاح اسباب که مراد از اموال و اسباب، یعنی هر چران چیزیست که نفس برای حدوثش و برای بقایش به اون نیاز دارد، این هم در مرتبه سوم است. پس مرتبه اولا معرفت به خدا و اقرار و اعتراف، مرتبه ثانیه نفس و شؤونات ذاتی نفس، و مرتبه ثالثه اموال و اسباب و اولاد و بنات و امثال ذلک، که اینها در حقیقت زمین ساز حرکت نفس به سمت پروردگار عالم هستند. فمنها هنا یعلم ثم ان المتعلق من امور الدنيا بتحصيل الزاد للاخره شيئان النفوس یک و الاموال و اسبابهما دو. این بیان قرآنی که فرمود بله وابتقوا في هذا فيما آتاك الله وابتقوا الدار الاخره فيما آتاك الله ولا تنس نصیب که من دنیا. این معیار زیست در حقیقت انسان باید در طبیعت باشه. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیب که من دنیا. اون چه که خدای عالم به تو داده است، از جان و نفس و مال و اولاد و همسر ذلک، همه اینها رو به کار بگیر تا به توانی آخرتت رو و ابدیتت رو تأمین بکن. البته گوشه این زندگی دنیا تو هم قرار بده، یک دنیای آبرومند و عزتمندی هم داشته باش، ولی دنیا نسبت به آخرت چقدره؟ به همون میزان بهش توجه کن. دنیا نسبت به آخرت یعنی یک عمر 70-80 ساله نسبت به ابد چیزی نیست. اینه که تمام همت رو، تلاشت رو، کوششت رو برای دنیا بکنی و آخرت رو در حقیقت فراموش بکنی و در به دست نسیان بسپاری، این خلاف اون جهتی است که برای او خلق شده ای. وابتغ فیما آتاک الله، این سخنی است که موسی کریم سلام الله علیه به جناب به قارون گفته است. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، این اموال عظیمی که خدا به تو داد از این بیا و برای عالم آخرت و ابد رهدوشه برگیر. البته نصیبت از دنیا هم فراموش نکن، نسبت به دنیا هم باید لذایذ داشته باشی، این هم باید داشته باش، اما بیای اصل رو دنیا قرار بدی، فرع رو آخرت قرار بدی. هر از گاهی یک برنامه اخروی بخوای داشته باشی، این خطاست، این وارونه حرکت کردن است، این مسیر درستی نیست. فمن ها هنا یعلم ان ایل اعمال دنیا افضل الوسائل المغربت الى طلب الفوز بالآخره و ایها اکبر المعاصی المبعدت عن ذلک. خب ما به شما ملاک دادیم، شما با این ملاک میتونید خودتون گناه کبیره از گناه صغیره رو تشخیص بدید. اون چیزی که به آخرت آسیب میزند و به معرفت انسانی که مقصد نهاییست آسیب میزند، این میشود در حقیقت گناه کبیره، و اونی که به مراتب مادون آسیب میزند شد گناه صغیره. فمن ها هنا یعلم ان ایل اعمال دنیاویه افضل الوسائل المغربت و الى طلب الفوز بالآخره. در حال این اعتراف و این اقرار هم دنیایی است دیگه. چرا دنیایی است؟ برای که در دنیا حاصل میشه، در آخرت که کسی نمی قرائت قرآن نداریم ما به این معنا که انسان با قرائت قرآن کامل بشه، که تحصیل کمال در آخرت به این صورت که نیست، بالفعل موجود هستش، حصول کمال هست. بله، میفرمایند که فمن ها هنا یعلم ان ایل اعمال دنیاویه. خب فهمید، ما در دنیا سخن میگیم و از دنیا سخن میگیم و کاربرد دنیا و کارآمدی دنیا رو در سخن میگیم، و سیاست در همین دنیا باید زمین ساز این هدف مهم باشد که افضل وسائلی که مقرب است به انسان را به فوز آخرت میرسند، سیاست باید او رو مسیر تأمین بکنه. هر چیزی که فوز به آخرت را و وصول به ساحت الهی رو به همراه دارد، باید هم و غم سیاست باشد. و ایها اکبر المعاصی المبعدت عن ذلک، هر چیزی که انسان را از خدا دور بکند، از معرفت به خدا و ایمان به خدا دور بسازد، این گناه برتر و بزرگتر هستش. فانه اذا کانت المعرفت بالله و الیوم الاخر هی ثمرت الاولیا و لغایت القصوى، اگر روشن شد که اون ثمره اولیا و غایت قصوا همانا معرفت به خدای عالم و روز قیامت است، بنابراین فافضل الاعمال شهادت التوحید و الاقرار به ربوبیت لله و رسالت رسوله و طاعت اولی الامر من الائمه علیهم السلام. پس بنابراین اگر این به صورت کاملا روشن، یعنی امر روشن و بدیهی، اگر بنا شد که مهمترین و عالی‌ترین مقصد شریعت معرفت به خدا و اقرار و اعتراف به او و ایمان به او باشد، طبعا اون چیزی که به این حقیقت آسیب میزند میشود گناه کبیره. اونایی که والذین یصدون عن سبیل الله که حالا میخونیم، خب اینها در حقیقت اینها کسانی هستند که بزرگترین گناه را انجام میدن. اون کسی که اجازه نمیده جامعه به سمت وحدانیت و توحید و شهادت به وحدانیت خدا پیش بره، با بالاخره اموری، با بیاناتی، با احکامی، با فیلمی، سریالی، فلان، این گونه از مسائل باعث میشن که جامعه از مسیر معرفت به خدا و ایمان به خدا باز بمانه و وا بمانه. خب چنین حرکتی میشه گناه کبیره. یه وقت هست که نه، یه کاری انجام میدن که مثلا فرض به مال انسان، حتی به نفس انسان خسارتی وارد میشه، اینقدر مهم نیست که به اعتقاد و باور انسان، به ایمان انسان آسیب وارد میشه. اون چیزی که ایمان انسان رو مورد تهدید قرار میده، اون بدترین چیزه. هر چیزی که ساخته بشه، کتابی نوشته بشه، فیلمی ساخته بشه، سریالی ساخته بشه، مطلبی گفته بشه که انسان رو از یاد خدا و ایمان به خدای عالم بخواد معاذ الله دور بداره، البته این بدترین هستش. این البته اون با بحث تحقیق و پژوهش در حوزه مسائل معرفتی متفاوت هستا. وقتی کسی کتابی می‌نویسه که در حقیقت کتاب پژوهشی است و در اون پژوهش خب یه سوالی، شبهه‌ای، مسئله‌ای هست، این نه، اون کسی که با یک انگیزه کار میکنه و با الغاء شبهه و با الغاء یک سخن ناسواب میخواد جلوی ایمان و اقرار و اعتراف مردم به خدا رو بگیره، خب این بدترین گناهه، این بدترین گناهه، بالاترین گناهه. یه وقت هست که نه، آسیب به نفس انسان میزنه، حتی میکشه، اینو میگن، حتی اموالش رو به هر حال آسیب میزنه. خب اینها در درجه دوم و سوم هن، مهمترین، عالیترین و با بر تعبیرشون ذروه کمال معرفت به خدا و ایمان و اعتقاد به اوست. هر چیزی که این رو آسیب میزنه، این میشود گناه کبیره. فافضل الاعمال شهادت التوحید و الاقرار به ربوبیت لله و رسالت رسوله و طاعت لأولی الامر من الائمه علیهم السلام، که این همون اصول دین هستش، که اینا در حقیقت همون بحث اصول دین و پایه‌های اعتقادی هستش. فما یحفظ به المعرفت و علن نفوس و افسر الاعمال، اون چیزی که باعث می شود که نفوس به معرفت الهی بار بیابند، اون چیز می شود برترین عمل. یه فیلمی انسان بسازه، یه کتابی بنویسه، یه کاری بکنه که انسان معرفتش به خدای عالم، ایمانش به پروردگار، ایمانش به معاد، ایمانش به وحی و رسالت و امثال ذلک اضافه بشه، از این کار بالاتر وجود دیگه نداره. یه سخنرانی انسان بکنه، یه سخنی بنویسه، بگه، یه کتابی بنویسه، یه مقاله‌ای بنویسه که ایمان به خدا رو در جامعه و معرفت به خدا رو اضافه بکنه، این به تعبیر ایشون افسر اعمال هست. و یلیه ما ینفع فی ذلک، خب و پشت سر این مرتبه، این مرتبه اولا بوده است، پشت سر این مرتبه ما ینفع فی ذلک و یبلغ به سببه الی کمالها فالرسوخ به حیث لا به حیث لا یتزلزلنه. خب یه وقت هست که ما مثلا در جامعه با القاء بیانی، کلامی، کتابی امثال ذلک، جامعه رو مستقیما به هدایت الهی به اصطلاح سوق میدیم و جامعه به اون سمت حرکت میکنه، ایمان و باور پیدا میکنه، این مستقیم. یه وقت نه، در این حد کار نمیکنیم، بلکه یک سنتی رو در جامعه قرار میدیم، یک عملی رو در جامعه به اصطلاح پایه‌گذاری میکنیم که این عمل، این سنت و امثال ذلک، این در جهت تقویت همه اون اعتقاد و باور میشه. خب این در رتبه دوم قرار میگیره. یک کار انسان انجام بده، مثلا فرض کنید که یک زمینه ایجاد میکنه که انسان بتواند به دیگران خیر برساند، یه بنگاهی، مؤسسه ایجاد میشه، در این مؤسسه امانتداری و پاکی و پاکدستی و طهارت به گونه ایست که مردم شوق میکنن، دارن رغبت پیدا میکنن بیان اینجا کمک بکنن به جامعه. اگر سیاست چه این برنامه‌ای داشته باشه، حکومت چه این برنامه‌ای داشته باشه، نهادهایی رو تقویت کنه، به تعبیر امروزی ها NGO‌هایی رو بسازه و تقویت بکنه که این NGO‌ها زمینه به اصطلاح حالا معرفت مستقیم رو ایجاد بکنن، یا معرفت غیر مستقیم رو با خدماتی که میدن، با زمینه‌هایی از همکاری رو ایجاد میکنن، با انفاقی که دارن برای جامعه فراهم میکنن، این گونه از مسیرها باعث میشه که اون ایمان تقویت بشه. این به تالی در درجه دوم از اهمیت است. و یلیه ما ینفع فی ذلک و یبلغ به سببه الی کمالها فی الرسوخ به حیث که لا یتزلزل عند تصادم الاحواء و شکوک. بعد از این مرحله، مرحله ایست که ینفع فی ذلک و یبلغ به سببه الی کمالها فی الرسوخ، وقتی انسان عمل صالح انجام بده، عمل صالح چه کار میکنه؟ باعث صعود و رفعت اون ایمان میشه، اون اعتقاد و باور میشه. یک کسی اعتقاد پیدا بکنه که در راه خدا تصدق کردن بسیار کار خوبیست، خب این اعتقاد، این باور، ولی خب زمینه نداره که اینو بپرورانه، بارورش کنه، آبیاریش بکنه. خب یه NGO، یه مردم نهادی، یه جلسه، یه چیزی بشه برگزار میشه و زمینه خیلی فراهم میشه و شخص میاد انفاق میکنه، خدمتی رو انجام میده به یک نهادی، به یک، خب این خدمت باعث میشود که اون باوری که قبلا پیدا کرده است، اون راسخ بشه، اون رسوخ پیدا بکنه و نافذ در قلب بشه. و یلی حماین فاوی ذالک و یبلغ به سببهی الی کمالها فی الرسوخ، به حیث که لایت زلزل و انده تصادم الاحوال، انسانی که اعتقاد داشته باشه اما زمینه های عرض کنم که باروری این اعتقاد و ایمان رو نداشته باشه، خب یه اتفاقی بیفته متزلزل میشه. باید این نهال اعتقاد را با عمل صالح آبیاری کرد. هرچه که این آبیاری و عمل صالح بیشتر باشه، رفعت این درخت ایمان بیشتر خواهد بود. وقتی یه درخت انسان بکاره و آب بش نده، خب روش نمی کنه که، رفعت پیدا نمی کنه که. آب همون عمل صالح هست، درخت همون ایمان و اعتقاد است، که همونطوری که آب باعث رفعت درخت است، عمل صالح و فروع دین باعث رسوخ و رفعت اصول دین خواهد شد. و یلی همایان فافی ذالک و یبلغ به سببی الی کمالها فی الرسوخ، به حیث که لایت زلزل و اند تصادم الاحواء و شکوک، وقتی یک شکی شبهه ایجاد میشه از یک سو، این شکوک ناظر به حیثیت عقل نظری است و احوا هم ناظر به حیثیت عقل عملی است. اند تصادم الاحوا، وقتی شهوت و غضب پیش اومد، او اند شکوک، هم که عرض کردیم شبهه علمی شهوت عملی، شک در حوزه علم است و هوا و هوس در شبهه در حوزه عمل هستش. خب اینا چی هستن؟ در مرتبه که دوم قرار گرفتن، شما گفتن یلی همایان فوزالک و هی طاعات المقربه الی الله، فروع دین، نماز، روزه، کس صلات و صیام و الحج و زکات و الجهاد، فانها به منزله سعی لبذر المعرفه فی ارض القلب. ما یه زمینی داریم، یه زمینه ای داریم، زمینه انسانی قلب انسان است. درختی که این زمینه کاشته می شود درخت اصول دین است، اعتقاد به خدا، به رسالت، به معاد، به امثال ذالک. آبیاری اون همون عمل صالح هستش، به منزله فانها، یعنی این طاعات به منزله سقی لبذر المعرفه فی ارض القلب حتی ینمو و یبلغ الی حد الکمال. این استفاده لطیفی است که سلام تعالی از این آیه میکنن، کما قال تعالی الیه یسعد الکلم الطیب، ناظر به اصول دین، و العمل الصالح یرفعه، ناظر به فروع دین هست، و هو مما یتوقف علی بقاء الحیات علی البدن مدتا. خب این بازم اشاره میکنن که ما باید در عالم دنیا زندگی بکنیم تا زمانی که این حیات در بدن وجود دارد، این امکان پذیر است. این رفعت و این عمل صالح که موجب رفعت است، زمانی هست که انسان در دنیا هست و حیات در بدن انسانی وجود دارد. فما خب حالا که اینطور هست، فما ینحفظ به الحیات علی الابدان یتلو فی المرتبه اما ینحفظ به المرتبه به المعرفه علی النفوس. این نسخه که اینجا هست المرتبه است و این نسخه بدلش المعرفه است، که معرفت باید باشه در حقیقت. فما ینحفظ به الحیات علی البدن یتلو فی المرتبه اما ینحفظ به المعرفه علی النفس. یعنی هر آن چیزی که موجب حفظ حیات بر بدن هست، در مرتبه تالی و بعد است نسبت به مرحله ای که حفظ میکند اون در اون مرحله معرفت بر نفوس را، و اون مرتبه هم میشه، ولی باید بدونیم که اون چیزی که حفظ میشود در اون مرتبه، مرتبه اولا مرتبه نفوس هستش که اون معرفت و ایمان برای او حاصل میشود. فما ینحفظ به، پس اون چیزی که دارن معیار میدن، ملاک تعیین میکنن که چی کبیره میشود، که چی صغیره میشود، چی واجب است، چی اوجب است. فما ینحفظ به الحیات علی الابدان یتلو فی المرتبه اما ینحفظ به المعرفت و علی النفوس. این در بعد از اون مرتبه است، یا بعد از اون معرفتی است که بر نفوس حاصل میشود. خب پس حفظ نفس که در حقیقت همون حیات بدن هست، این میشود در مرتبه دوم. و اگر کسی نفسی رو کشت، این گناه کبیره محسوب میشود، اما این نفسی که میکشد چون به بدن آسیب میزند در مرتبه بعد از نفس است. اما اون کسی که سد از سبیل خدا میکند و مسیر ایمان و اعتقاد به خدا را مسدود میکند، به انسان معاذ الله به موت جهالت و کفر مبتلا میشود، این دیگه بدترین و بزرگترین گناه محسوب میشود. و یتلو هاتین المرتبتین ما یکون نافعن فی حفظ الحیات علی الابدان. مرتبه ثالثه مرتبه بدن هستش. پس مرتبه اولا مرتبه معرفت نفس است، مرتبه دوم مرتبه حفظ نفس است، مرتبه سوم مرتبه بدن است که باید بالاخره این بدن سالم باشه، امکانیات خودش رو داشته باشه، اموالش، اولادش، همسرش، شرایطی باید وجود داشته باشه. هرچی که به اینها آسیب میزنه در حقیقت به بدن آسیب میزنه و آسیب به بدن هم که خب آسیب به نفس خواهد بود. اینا در حقیقت پشت سر هم هستن. و یتلو هاتین المرتبتین ما یکون نافعن فی حفظ الحیات علی الابدان و هوا ما یحفظ به الاموال و یتعیش به الاشخاص الی ان یترقی الی درجه الکمال. خب بالاخره داشتن اموال، اولاد، اشیا، خانه، بالاخره امکانیات امثال ذالک امکان دسترسی انسان به معرفت برتر رو فراهم میکنه. و هوا ما یحفظ به الاموال و یتعیش به الاشخاص. خب انسان با چی زنده است؟ با همین زن و فرزند و خانه و امکانات زنده است دیگه. انسانی که در فقر و فلاکت و اینا باشه که این زندگی ندارد که. وقتی زندگی نداشته باشه به خودش مشغول دیگه، به خدا مشغول نخواهد بود که. این فقر، حالا همون که فرمودن وقتی از فقر از دری وارد بشود کفر هم وارد بشود، از دری به در رود کفر هم به در میرود، همینه دیگه. دیگه انسان فقیری که امکانیات نداشته باشه، زن و فرزندی نداشته باشه، ماشین و خونه نداشته باشه، بالاخره امکانیات براش نباشه، این انسان دیگه اشتغال یه وقت از انسان زاهدانه زندگی میکند، عارفانه و عاشقانه ترک میکند، راهبانه زندگی میکند، یه بحث دیگه است. اما حکومت ها و سیاست ها که نباید به افراد زاهد نگاه بکنند. آقای جوادی آمونی فهمودن که حکومت که نباید برای زاهد برنامه‌ریزی کنه، که زاهد خودش کسی به کسی نگفتن. آقا دستور اولی اسلام که زهد نیست، دستور اولی عرفان که اسلام که روحانیت نیست. اون دستور عامی که انسان یعنی اسلام دارد، حکومت ها موظف به اونن. حالا اگه یه شخصی خودش میخواد زاهدانه زندگی کنه، بی رغبت به دنیا باشه، راهبانه زندگی بکنه، این یه بحث دیگه است، این کار شخصی است. اما اونجایی که به جمع برمیگرده، به نهاد اجتماع برمیگرده و حکومتی که باید به اجتماع توجه داشته باشد، عبارت است از این که برای همه سازوکاری فراهم کند که بتواند بدن سالم داشته باشد، محیط زیست سالم داشته باشد، تا نفس مناسب داشته باشد و نفس هم زمینه برای ارتقا و رفعت داشته باشد. و همه اینها رو باید دستگاه‌های حکومتی که خودشون رو متأثر از شریعت میدانند و شریعت رو به مثابه روح خودشون میدانند باید تعمیم بکنند. فهذه ثلاث مراتب، مراتب ضروریه فی قرب نوامیس عقلن. این سه مرتبه از اون مراتب ضروری است که در قرض قوانین نهفته شده است، نهفته است. که این سه تا هم که خب ملاحظه فرمودید، معرفت به خدا، حفظ نفس، حفظ بدن. فاکبر الکبائر ما یسد باب معرفت الله. حالا اگه سوال بفرمایید که بر اساس این ملاکی گفتیم بزرگترین گناه کدوم گناه هستش، میفرمایند که اون گناهی است که معرفت باب معرفت الهی رو مسدود بکنه. در اینجا حکیم سبزواری خب یه تعلیقی داره، حتما ملاحظه میفرمایید که فرمایند که به منه صد باب ذکر و الفکر که صد طرق المتکلم و الحکیم و اهل الکشف و الشهود دفلکی ها و کما و شهود و عرفا همیشه از دست فقها داد دارن که نمیذارن که ما به خدایمون برسیم و اینها. اون کسی که صد باب کشف و شهود میکنه، صد باب حکمت میکنه، این هم یک نوع در حقیقت گناه داره انجام میده. به هر حال عده‌ای میخوان مشتاقانه، عاشقانه، کاشفانه، عارفانه به سمت خدایشون حرکت بکنن، اهل ذکر باشن، اهل دعا باشن، اهل نیایش های خاص باشن. خب کسانی که اینها رو نهی میکنن و نفی میکنن، خب اینها هم در مسیر ذکر خدا دارن مانع ایجاد میکنن. فا اکبر الکبائر ما یسد باب معرفت الله. این مرتبه اولا. مرتبه ثانیه و یلیه ما یسد باب الحیات علی النفوس. خب زندگی رو بر مردم و جانها سخت میکنن، اجازه نمیدن که نفس به مسابه نفس در حقیقت خب این مشکلاتی که برای انسان ایجاد میکنن، مضایقی که فراهم میشه، تنگناهای دنیوی که سختی هایی که در دنیا هست، معیشت زنک و سخت برای جامعه ایجاد میشه، خب این هم یک نوع مانع بودن دیگه. حکومت ها باید این موانع رو برطرف بکنن، زمینه نفس کشیدن نفس انسانی رو فراهم بکنن، نفس در یک راحتی و امکانی باشه که بتواند به معرفت الهی. خب اونایی که مثلا زندگیشون به حدی مشغول شده که با دو شغل و سه شغل زندگی خودشون اداره بکنن، خب این چه فایده داره؟ این چه میتونه به خودش برسه؟ شب و روزشون رو گرفتن که خودشون رو زن و بچه‌شون رو اداره بکنن، این چه حکومت دینی میشه؟ حکومت دینی باید به گونه‌ای باشد که باب حیات بر نفوس را باز نگه بداره. اگه کسی واقعا نتونه در حد طبیعی زندگی خودش رو تأمین بکنه در حد معتدل، حالا یه عده‌ای دارن شب و روز تلاش میکنن که به تکاثر برسن، خب اونها یه بحث دیگه داره. اما نوع مردمی که میخوان یک زندگی متوسط و معتدلی رو داشته باشن، اگر حکومت‌ها به جوری برنامه‌ریزی کنن، جوری تدبیر باشه که این آقا شب و روز بتونه او و زن و فرزندش بدونن خودشون نتونن سیر بکنن، نتونن زندگی اولی خودشون تأمین بکنن، خب قطعا این حکومت دقیقاً متأثر از دین نیست دیگه. شریعت اینو میخواد، شریعت میخواد که باب نفس آزاد باشه که بتونه به این، خب کی اینا اشتغال پیدا میکنن که مثلا مگر اینکه یه وقت تعطیل بکنن همه کارها رو، بگن آقا برید حرم، این که کار نشد، این یک نوع، اینو عملاً یک نوع به اصطلاح الزام است. اگر همون روزهای مثلا فرض کنید که شبهای احیا و امثال ذلک هم مثل شبهای دیگه باشه، این رغبت که نیست. وقتی همه جا تعطیل بشه و همه جا پارچه رو سبز بزن، سیاه بزن، فرم بزن، خب این که نشد که، اینا نیست. ما متاسفانه گم کردیم راه. ما فکر میکنیم که یک ضلع از حیات ما دین است و اون هم دین رو خلاصه میکنیم در این مثلا یه ضلع از زندگی. نه، تمام حیات بر اساس این داره ساخته میشه و یک سبکی از زندگی مبتنی بر دین داره ساخته میشه، نه اینکه یک ضلعی از زندگی در دین باشه. چیزی در زندگی و حیات ما راه نداره که در دین نباشه، که دین از قبل از انعقاد نطفه تا بعد از ارتحال همه رو بهش گفته، همه آموزه‌ها وجود داره. و کجای از بیرون از این میتونه که این بشه ضلع از زندگی، دین بشه ضلعی از زندگی و ضلع دیگه بشه معاش و فلان و فلان؟ ما یه معاشی داشته باشیم که مبتنی بر معاد نباشه، اون معاش معاش نیست که. اون معاشی که مبتنی بر معاد نباشه، اون معاش معاش نیست که. نه اینکه ما یه معاشی داریم، یه معادی داریم، یه روز به معاد بیندشیم، یه روز به معاش بیندشیم، ساعتی به معاش بیندشیم، ساعتی به معاد بیندشیم، این نه. این خب پس بنابراین مرحله دومی هستش که باید زمین سازی کرد تا نفس انسانی نفس بکشه و راه داشته باشه برای اینکه ساعت خلوت خودش با خدا رو داشته باشه. اینجور کارها و اینجور به اصطلاح زوزا، به قول عربا تلوث و زوزایی که ایجاد میکنن، سرصداهایی که ایجاد میکنن، این اشتغالاتی که کاذب، سرصداهای کاذب، اشتغالات کاذب، اینا هیچ مسیر در مسیر شریعت نیست. خب و یلی ذالک، و بعد از این مرحله دوم، مرحله سوم چیه؟ ما یسد بهی باب المعیشه، هرچی که باعث بشود که باب معیشت انسان سخت بشه، دشوار پیدا کنه، اینا میشه سبب از نوع این معرفت. فلا کبیرت فی المعاصی فوق الکفر، اصلا ما این بالاتر از کفر ما معصیتی نداریم. کما لا فضیلت فوق الایمان علا مراتبی، البته ایمان هم داره مراتبی است که ایمان عام مردم، ایمان خواص، ایمان اخص، علا مراتبی فی قوت المعرفت و ضعف مرتبه ایمان. لان الحجاب بین العبد و بین الله والجهل، جهل که بدترین به اصطلاح و شکننده ترین مصیبت هست، این حجاب بین انسان و خدای اوست. و یتل الجهل به حقایق الایمان، اعنی الکفر، الامن من مکر الله و القنوت من رحمته. اینا همش از اگه کسی بگه که حالا خدای عالم بالاخره کریمه، امن از رحمت الهی داشته باشه، خودش هم در مأمن الهی بدونه. خدا بارها و بارها در قرآن هم بیان میکنه که کی به شما یه همچین نسخه داده، همچین اجازه براتی داده که شما هر کار میخواید بکنید بگید که مثلا فلانه؟ خدا کی به شما همچین اجازه داده که بتونید همچین کاری بکنید؟ کی خدا شما رو دوست داشته که بیاد بگید که به اصطلاح خود ما محبوب خدا هستیم، ما محب خدا هستیم، محبوب خدا هستیم؟ فتبعونی یحببکم الله. ملاک برای محبت خدا وجود داره. خدا به هیچ کس اجازه به اصطلاح آزادی و حریتی به این معنا که نداده که یا آقا من هر کار میخوام بکنم، خدا منو در امن خودش قرار داده است. هیچ امنیتی از مکر الهی نیست، کما اینکه از اون طرف هیچ قنوط و یأسی از رحمت الهی نیست. در همه حالات انسان باید بین خوف و رجا زندگی بکنه. فان هذا باب من الجهل بالله بل عینه. این در حقیقت امن از مکر خدا و قنوط از رحمت الهی و یأس از رحمت خدا، این در حقیقت عین جهل است. حالا ایشون بفهمون اول بفهمون که باب جهل قنوط است، این مایوس شدن، قنوط با تی گنخته نه تی دست دار، که همون یأس از رحمت الهی است. یه قانت داریم و قانت، قانت با تی دو نقطه یعنی اون کسی که در پیشگاه خدا خاضع است، اما قانت با تین که تی دست دار باشد یعنی اون کسی که ناامید از رحمت الهی است. خب فان هازا یعنی این قصه امن از مکر خدا و قنوط از رحمت الهی، باب من جهل من الجهل بالله، بلکه عین جهل هستش. فمن عرف الله، کسی که خدا را بشناسه، اصلا تصور لم يتصور ان يكون امنا من اکر الله. مگه میشه کسی خدا را بشناسه و بگه که من در امنم از قدرت خدا و مکر الهی؟ امکان نداره، چون خدای عالم با کسی که شوخی نداره، با کسی که قراردادم نداره. یه لحظه حضرت عرض کنم که صاحب حوت به تعبیر قرآن مجید از قومش فاصله گرفت بدون اجازه الهی. حضرت یونس، خدا به پیغمبرش در قرآن تهدید میکنه، میگه ولا تکن که صاحب الحوت، که اگه از قومت فاصله بگیری تو رو دریا بندازیم. این نفهمید که ولا تکن که یونس، ولا تکن که صاحب الحوت، یعنی مواظب باش اگر از قومت بی خود فاصله بدون اجازه فاصله بگیری مثل یونس دریا میفتی. احلی اجازه نده پیغمبرم باشه. ولو تقوله علینا بعض العقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البطين. شوخی نداره به خدا با کسی که. لذا امن از مکر الهی یک نوع جهالتی است که سد باب معرفت خدا خواهد کرد، و همچنین ناامید بودن از معصیت اله. فمن عرف الله، کسی که خدا رو بشناسه، لم يتصور ان يكون امنا من اكل مكر الله ولا يكون عائسا من رحمت الله، هرگز مایوس از رحمت خدا نخواهد بود، بلکه همواره بین خوف و رجا زندگی میکنه. بله. و یتلوها و هر رتبه البدع و کلها. خب ما هنوز در مرتبه اولا هستیم، در مرتبه اولا دارن تشریح میکنن ها، این پاراگراف تشریح و توضیح مرتبه اولا هستش. خب کسانی بیان تو جامعه بدعت بگذارن، ببین نقش حکومت ها اینجا چقدر، نقش سیاست ها چقدر اینجا مهمه، اساسیه. گذاشتن سنت ها و بدعت های انحرافی ها کیا میتونن بذارن؟ اونایی که به اصطلاح قدرتمندن میتونن این کار انجام بدن، و قدرت ها هم میتونن جلوی بدعت ها و سنت های ناسواب رو بگیرن. یه نفر توی یه گوشه یه کاری کرد که این که سنت نمیشه که. اونی که دقیقاً میتونه جلوی بدعت ها و سنت ها رو بگیره حکومت ها هستن، و اونی که میتونه سنت حسنه و سنت سیئه هم جلب بکنه حکومت ها و قدرت ها هستن. ولی زا حکومت ها اینجا نقش اساسی دارن. و یتلوها و رتبه البدع و کلها المتعلقه تو به ذات الله، اون بدعت هایی که و صفاتی و افعالی و بعض و اشد من بعض، اون بدعت ها سنت ها تحریف ها و انحرافاتی که خب در خصوص مهدویت راجع به امام زمان علیه السلام یه حرف های پرت و پلای بی اساس بدون منشأ رو بخوام بزنن و جامعه رو به اون سمت خرافه بکشونن، خب این صد از باب این بدعت دیگه. این حکومت ها باید جلوشون بگیرن. این قدرت، هم قدرت ها میتونن جعل همچین حرف هایی بکنن، هم قدرت ها میتونن جلوشون رو بگیرن. و الا یه کسی که منبعی داشته باشه، گوشه ای نشه باشه، این کی میتونه جلوی همچین انحراف عظیمی رو بگیره؟ گره جلوی انحراف عظیم رو گرفتن، جلوی تحریف عظیم رو گرفتن، جلوی سنت ها و بدعت های باطل قوی رو گرفتن، این امکان نداره جز از طریق سیاست ها و حکومت ها. و یتلو هاده رتبه البدع و کلها المتعلقت به ذات الله و صفاتی و افعالی و بعض ها اشد من بعض. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.